بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در مبحث سوم که حق به تملک زنان و کودکان و اتباع ادیان دیگر بود از حقوق شهروندی، به بخش اول پرداختیم که مالکیت زنان بود. در مالکیت زنان هم گفتیم چند مطلب مورد بحث قرار داشت، که مطلب اول اصل مالکیت زنان یا حق مالکیت برای زنان. گفتیم این حق در اسلام برای زنان وجود دارد و حداقل اون چهار سبب که از مهمترین اسباب حق تملک زنان است رو بحث کردیم. ما گفتیم سبب تملک زنان از طریق مهریه هم مخصوص به زنان است که مردان از این چنین حقی برخوردار نیست. مطلب دوم رو هم متعرض شدیم که حق تصرف زنان در اموال خیش به طور مطلق بود الا ما خرج به دلیل، که حالا ما خرج به دلیلش رو بعد بحث میکنیم و بحث در همین جا بود که مسئله اطلاق جواز تصرف بانوان یا زنان در اون چه نسبت به اون مالکیت دارن. اینجا گفتیم اگر بخواهیم دائره یا گستری حق تصرف زنان در اموال خود رو بحث کنیم، باید در چند بند بحث کنیم. بند اول این بود که زنان مجرد می توانند در اموال خودشون تصرف کنند به طور مطلق. بعد منتقل شدیم به زنان همسردار. گفتیم از روایات هم و همچنین از آیات استفاده میشه باز که زنان همسردار هم حق تصرف دارند در اموال خود به طور مطلق، بازم الا ما خرج به دلیل، که حالا ما خرج به دلیل چه بعد متعرض میشه. گفتیم هم آیات به این معنا دلالت دارن هم روایات. در آیات بازم آیات رو به دو دست تقسیم کردیم، آیاتی که دلالت بر جواز تصرف هر مالکی در مال خود به این معنا دلالت داشت که با اطلاقشون شامل زنان هم میشد. دسته دوم آیات روایاتی بود که در خصوص زنان وارد شد. از جمله این آیات آیه فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا بود و آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. گفتیم این فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا مفهومش این است که إِنْ لَمْ يَطِبْنَ عن شيء منه فليس لكم ان تاكلوا. این مفهومش دلالت داره به اینکه شوهران حق تصرف در اموال زنان مطلقا ندارن مگر اونجایی که زنان رضایت داشته باشن، اذن بدهن. گفتیم از این مفهوم استفاده اطلاقش. بعد یه چیز رو گفتیم که حالا اون رو میخوام امروز تکمیل کنیم. گفتیم که ما به زمینه عدم قبول به فصل یا به زمینه عدم احتمال خصوصیت این قاعده رو نسبت به سایر اموال زنان هم تعمیم میدهیم، یعنی غیر از مسئله صدقات، چون آیه در صدقات نازل شده و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولی نیاز به این دو مطلب نیست برای تعمیم حکم در این آیه یا در مفهوم این آیه برای سایر اموال زنان، نیاز به هیچ یک از این دو مطلب نداریم، با اینکه این دو مطلب هم درسته پی نفسه هم یا پی نفسه هم، یعنی هم مسئله عدم احتمال خصوصیت هم مسئله عدم قبول به فصل، ولی ما نیاز به تمسک به این دو قاعده نداریم برای تعمیم حکم، چون روایت داریم اصلا در تفسیر خصوص این آیه روایت خاص وارد شده که دلالت دارد بر اینکه این آیه مخصوص به مهر نیست و شامل سایر ممتلکات زن می شود که فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، که مفهومش این است که ان لم یطبن عن شیء منه نفسا خب این لا یجوز لکم ان تاکلوه. پس ما روایاتی داریم، روایت رو حالا لااقل دو روایت هست که حالا یک روایتش رو می خونیم، روایت دیگر هم به همین مضمون تقریبا. روایت موثقه سماع است. قال سألته عن قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قال يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن. آية تعميم دارد، يعني روايات ميفهمد كآية شامل همه اون چه زنها مالک هستند می شود، پس اختصاص به مهر ندارد. این روایت در وسائل شیعه است. بله بله، از وسائل شیعه ما نقل کردیم. ابواب ما یکتسب به، باب 81 حدیث 2. و نظیر این مضمون این روایت هم در صحیحه سعید بن یسار آمده، که این صحیحه سعید بن یسار دیگه الان متعرض نمیشیم، همون باب حدیث
1.
خب دیگه شاید به همین اساس همین که ما گفتیم که یعنی احتمال خصوصیت که نیست، آیه یه روایت میفهمد، حضرت میفهمد که این از این آیه شما خصوصیت نفهمید، بلکه این آیه همون چیزی که ما گفتیم این رو در روایت دارد میگن. ما گفتیم با احتمال عدم خصوصیت ما تعمیم میدیم مضمون روایت رو، مضمون آیه رو. حالا روایت میفرماید که معنی آیه اینه، معنی آیه این است که این همه در همه اموال زن چنین قاعده ای وجود داره، معنیش این است که یعنی اینجا احتمال خصوصیت نیست و این آیه عام است. در حقیقت روایت آمده این الغای خصوصیتی رو که ما گفتیم ظهور آیه است، این رو بهش تصریح کردن که اینجا خصوصیت نداره. خب ما آیات روایت دیگه یه هم متعرض شدیم در جلسه پیش، یعنی اول آیات رو بحث کردیم به روایات رسیدیم، این روایت رو متعرض شدیم صحیحی احمد بن ابی نصر. البته گفتیم اول روایاتی رو که در تصرف پدران در مهر دخترانند بحث میکنیم، که درباره تصرف پدران در مهر دختران وارد شده که یعنی پدر حق تصرف در مهر دخترش رو بدون اجازه دختر نداره. روایاتی در این زمینه داریم، روایاتی هم درباره حق عدم تصرف، یعنی عدم حق تصرف شوهران در ملک زنان بدون اذن اونها. در رابطه با پدران این روایت رو خوندیم در جلسه پیش که صحیحه احمد بن ابی نصر بزنطی قال سئل ابو الحسن الاول عن الرجل يزوج ابنته له ان ياكل صداقها، قال لا ليس له ذلك، حق تصرف در صداق دخترش نداره. روایت در وسائل شیعه است، کتاب النکاح ابواب المهور باب 16 حدیث 1. روایت دیگری هم هست، باز هم از احمد بن ابی نصر بزنطی است، این صحیحه دیگر احمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا سلام الله عن ابی الحسن الرضا قال سئل ابو الحسن علیه السلام، حضرت رضا می فرماید که از حضرت کاظم سوال شده، یعنی این تأیید میکنه همون روایت سابق. قال سئل ابو الحسن علیه السلام عن الرجل یزوج ابنته له ان یأکل من صداقها، قال لیس له ذلك، این روایت هم در همون باب آمده حدیث 2. ممکن است گفته شود فرقی بین این دو روایت از لحاظ مضمون وجود داره. فرق هم این است که در روایت اول داد ان یاکل صداقه ها، که می شود ادعا کرد که روایت اول در اکل کل صداق، کل صداق وارد شد، همین صداقش رو خود، ولی روایت دوم در تصرف در برای بخشی از صداقه دختر وارد شد، ان یاکل من صداقه ها دارد. ولی ظاهرا چه فرق، این فرق به نظر ما موجه نیست، چون ان یاکل صداقه ها شامل یاکل من صداقه ها هم میشه، همونطوری که ان یاکل من صداقه ها شامل ان یاکل کل صداقه ها هم میشود، یعنی هر دو روایت از لحاظ مضمون یکی هستند، هرچند لفظ تا حدودی متفاوته. ان یاکل صداقه ها اگر گفته شد صدق بر اکل بعض الصداق هم میکنه، تو اکل صداق، اگر فرمود ان یاکل من صداقه ها، باز اگر اکل کل صداقه ها به طریق اولا یصدق انه اکل من صداقه، ولذا هر دو روایت یک مضمون داره. و از این روایت استفاده می شود که حتی پدر با همه اون ولایتی که بر دختر دارد حق تصرف بدون اذن او در صداقش، در مهریهش نداره، نه در کل مهریه نه در بخشی از مهریه، حتی اگر باید در بخشی از مهریه تصرف کند باید با اذن دختر باشه. اون
دو تا روایت یکیه، یه بار ابی نصر از مستقیم از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، یه بار امام رضا علیه السلام از پدرشون داره نقل
میکنه. یعنی بگید بفرمایید احمد بن ابی نصر یه روایت گفته سؤال ابو الحسن الاول، این نقل از حضرت رضا رو نقل حذف کرده چون نیازی نبوده، چون مسلم بود و حضرت رضا نبود، یه بار نه به واسطه حضرت رضا نقل کرده، یه بار بدون واسطه، یه بار واسطه، احتمالا یک روایت باشد، ولی به هر حال لفظ یه تفاوت مایی داره. ما خب این تفاوت مایی که در لفظ وجود داره، این تفاوت ما تفاوت در معنا نیست، تفاوت در معنا ایجاد نمی. حالا یا باید گفت که اینجا این روایت تخصیص میزنه که انتا با مالوک لعبیک، معنیش نیست که اب میتواند همه مال یا بعضی از مال یا خصوص مثلا فرض کنید مهر دختران رو در تصرف کنند. خب انتا با مالوک لعبیک این معنیش این است که تو باید اذن بدی، میشود اینجوری حملش کرد که اگر پدرت از تو چیزی خواست تو باید اذن تصرف بدی یا باید راضی باشی. و این لا يدل على انه يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن ولو من دون اذن.
تفصیل استقرار و عدم استقرار از پدر رو میتونید، یعنی بعد از ازدواج دیگه یه زن به جد نتره، حالا این مال و کل عبیش باره قبل از
ازدواج رجی ندارد. این تفصیل، این تفصیل موجه نیست. خب چه دلیل از مثلا بعد از ازدواج چه میشه، چه اتفاقی میفته که
اقتصاد پدر رو میکنه، اونجایی که فرزند به رشد برسه بتونه مستقل بشه دیگه، ملکیت مالکیت پیدا بکنه که خودش بتونه فرق تصرف بکنه، اما قبل از مرحله رشدش در اختیار پدرش.
حالا اگر صداقش رو گرفت و طلاق گرفت، میگم اگه طلاق گرفت از شوهرش دیگه شوهری نداره،
دو خونه پدر هم که برگرده دختر قشیده هست، هم کردن روشت.
خب اگه مثلا روش حرف دیگری است،
من
اگه روشتی که من حرف دیگری است، صرف این که شوهر دارد این دلیل نیست. بله میشه روش و عدم روشت تفسیر کرد. ما داریم در یه روایتی داریم که بله اگر دخترش رو قبل از بلوغ تزویج کرد اینجا حق تصرف در دارد، منطقه اونم تصرف در غبطه او، آدم تصرف در مال سبی حتی اگر اب باشه، تصرف در مال سبی از سوی اب بدون غبطه ولد، این هم جای اشکال داره، مطلقا نیست. حالا مگر در مورد ضرورت و اضطرار که اون اخبر اون جایزه. یعنی اگر ما این چنین بخوایم جمع کنیم چنین میشود، بله، منتها معذالک ما میتوانیم جمع رو جمع به شکل دیگری بکنیم، همونطور که عرض کردم جمع رو به این شکل کنیم که انت و مالک لعبیک، معنیش این باشد که یعنی یجب علیک یا یلزم علیک ان تأذن لعبیک ان تصرف به مالک، معنیش این نیست که للعب ان تصرف به مال بلده ولو بغیر اذنه ولو بغیر رضا. بله بله، یعنی خلاصه این منافعات ندارد، برای اینکه قائل بشیم به اینکه اجازه یعنی تصرف اب در مال ولد مشروط به اذن ولد یا به رضای ولده، اما خب این ولد علیه به لحاظ حق ابوبتی که دارد پدر علیه ان یعذن علیه ان یرضا به ذلک، این وجه جمع درستش. روایت دیگر در رابطه با زوج است، این روایتی که ما خوندیم در رابطه با پدر است. در رابطه با زوج روایت زیادی داریم که شوهر به هیچ وجه حق ندارد تصرف کند در مهر زن بدون اذن او. عن غیر واحد، حالا این روایت هم هنوز در همون رابطه است، در رابطه با پدره، در رابطه با زوج بعد، روایت بعدی است. عن غیر واحد من اصحاب صحيحه محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها ان تطالب زوجها بصداقها او قبض ابيها او قبض ابيها قبضها. مردي صداق دخترش رو گرفت، مهر دخترش رو از شوهرش گرفت و بعدم از دنیا رفت. حالا از دنیا رفته، پدر نیست که بخواد از پدر مطالبه کند صداق خودش رو. آیا این زن حق دارد دوباره از شوهرش بگه مهر به من ندادی، تو به پدرم دادی، من از تو مهرم رو میخوام؟ اگر به پدرم دادی خب رو از ورثه بگیر پولی رو که به اونا دادی، من از تو طلب کردم، تو طلب من هنوز ندادی. میفهمد که بله، این کانت و کلت به قبض صداقه ها من زوجه ها، اگر پدرش رو وکیل قرار داده بود که مهریه رو از زوج بگیرد، فلی سلاها انتو طالب زوجه ها، و این لم تکن و کلت و فلاها داده، اگر پدرش رو وکیل قرار نداده بودی که بره مهرش رو از زوج بگیرد، حق دارد که اینجا از زوج مطالبه مهر کند. و یرجع الزوج علی ورثه بها بذلک، اون خلاص شوهر باید بره از ورثه پدر مطالبه کند، بگه این پولی که پدرتون از من گرفته پول من بوده و پول پدرتون نیست، باید من برگردون. الا اینجا شاهد، الا ان تكون حين اذن صبيه في حجره فيجوز لابيه ان يقبض صداقها عنها. بعد اگر ولایت بر صبی و صبیه که پدر دارد، این اگر صبیه بود، اگر هنوز بالغ و رشیده نبود و ازدواج کرده بود با شوهر، اینجا صداقش رو میتونه پدر بگیره، اما این معنی جواز تصرف نیست، بلکه معنی این است که قبضه و قبضه هاست، همین اینکه قبض پدر به منزله قبض دختر است، از این نوبت استفاده نمی کنیم جواز تصرف پدر رو در مال دختر، ولو اینکه دختر صبیه غیر بالغه باشد، مگر در آورده قبطه او که بخواد خرج خودش بکن. این نسبت به تصرف پدران در مهریه دختران. در رابطه با تصرف شوهران در مهریه زنان خود چند تا روایت، من جمله صحیحه سکونی قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله لا یغفر كل ذنب يوم القيامه الا مهر امراه و من اغتصب اجیرا اجره و من باع حرا. اینا رو خدا نمیبخشد مگر اینکه خلاصه اونها رضایت بدهند، کسی که مهر خانومش رو، مهر زنش رو خورده برده نداده بود. که این البته شامل تصرف در بعض المهر هم میشه، اونم صدق بگن درش کشی که این مهر امرأ رو به هر حال تصرف کرده، مطلقا شامل تصرف در بعض المهر هم میشود. این روایت در مسائل الشیعه است، کتاب النکاح ابواب المهور باب 11 حدیث 4. اون روایت قبلی باب 16 بود حدیث 3. روایت دیگر بازم به همین مضمون روایت صدوق است که به اسناد ای نقل میکنه از امام صادق صلوات الله تعالی عن النبی صلی الله علیه و آله قال من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز وجل له يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي، على عهدي يعني بر شرط و بر شروط خودم من این تزویج رو انجام دادم، قبول کردم زنی این زن رو برای تو، منتها طبق شرایطی که من دارم، على عهد. فلم توف به عهدی، به این شرط عمل نکردی که جمله شرایط مثلا همین مهر بوده. و ظلمت امتی فیؤخذ من حسناته فیدفع الیها بقدر حقها فاذا لم تبق له حسنه امر به الى النار بنكثه للعهد ان العهد كان مسئولا. این روایت هم همون در ابواب المهور است باب 4 باب 11 حدیث 8. کلمه ظلم امرأتا مهرها شامل اکل تمام المهر و شامل اکل بعض المهر می شود، یعنی تصرف در بعض المهر هم اگر بکند صدق می کند که ظلم امرأتا مهرها، این هم ظلم بود. روایت دیگر روایتی است که مرحوم صدوق در خصال نقل می کند به سنده عن الامام الصادق صلوات قال قال ابو عبدالله السراق ثلاثه، سه دسته دوز داریم که اینا معلومه که از سراغ یعنی بالاترین و برجسته ترین نوع سارق، نوع دزدی، سارقان برجسته این سه دسته هستن. یکی مانع از زکات و مستحل مهور النساء و کذالک من استدان دینا و لم ین به قضاءه، کسی بره همجوری از مردم قرض بگیره به نیت این که به اونا پس نده، اون قرض رو پس نده که میگن جا، این هم از جمله مواردی است که فرمود این دزدی است و از ابرز مصادیق سرقت است. خب مستحل و مهور النساء، اینجا مستحل به معنای این است که یعنی تعبیر بشه و اراده لازم شه است، یعنی مستحل یعنی در حکم حلال دانستن و مثل مال حلال در اون تصرف کردن، این مورد از مستحیل، مثل مال حلال خودش در محل زن تصرف کنه بدون اذن مرد، بدون اذن زن. از این روایت هم استفاده میشه که تصرف در محل زن مطلقا، حتی تصرف در بعضی از محل زن بدون اذن زن جایز نیست، چون تصرف در بعضی از محل زن هم بدون اذن او نوعی استحلال محل زن است، چون مقصود از استحلال همونطوری که عرض کردیم این تصرف در مال مرأه که انه مالو، همونطوری که مال او برای او حلاله و اذن دیگری تصرف در اون برای اذن دیگری متوقف نیست، در مهر زن هم به همین شکل از تصرف کرد، این شد استحلال مهر المرأه، ولو این که تصرف در بعض المهر باشد. خب ما مطلب آیندهمون در رابطه با آزادی زن در فعالیت اقتصادی خواهد بود، انشاءالله ادامه میدیم. البته قبل از اون روایات دیگری که ما در اطلاق تصرف زن هم داریم اونا بررسی میکنیم، بعد میرسیم به اینجا. بله اون رو هم متعرض میشیم. حالا در ادامه همین بحث تصرف در مال به این بحث میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.